ساعت 15 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم و این آخرین خبرها از رادیو فردا. وزارت خارجه آمریکا آزادسازی مطالبات مالی تهران را کذب خواند. در پی مرگ یک زندانی سیاسی در زندان، سازمان حقوق بشر ایران خواستار پاسخگویی مسئولان جمهوری اسلامی شد. به گفته شرکت توانیر، برای جلوگیری از قطعی برق در تابستان کاهش مصرف 10,000 مگاواتی لازم است. دعوت می‌کنم شنونده مشروع خبرها با ما باشید. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه رسماً تمام گزارش‌ها از آزادسازی احتمالی پول‌های بلوکه شده ایران در خارج را کذب خواند و هر گونه گشایشی در روند احیای برجام را رد کرد. به گفته نت پرایس، هیچ کشور ثالثی نه پول ایران را آزاد کرده و نه فعلا قرار است که آزاد بکند. این در حالی است که حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، روز چهارشنبه از توافق اولیه برای آزادسازی مطالبات مالی تهران نزد یکی از بانک‌های خارجی خبر داده بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از جمهوری اسلامی همچنین خواسته است که بگذار از شهروندان آمریکا، سیامک و باقر نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز به خانهشان بازگردند. مذاکرات احیای برجام در حالی متوقف شده که جمهوری اسلامی خواهان خروج نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا است، درخواستی که واکنش‌های بسیاری را در داخل آمریکا به همراه داشته است. و اما در ایران، در پی جانباختن مهدی صالحی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام و از بازداشت شدگان دیماه 1396 در زندان اصفهان، سازمان حقوق بشر ایران خواستار تشکیل هیئت حقیقت‌یاب بین المللی و پاسخگویی مسئولان جمهوری اسلامی شد. فعالان مدافع حقوق بشر دیماه سال گذشته از سکته مغزی آقای صالحی و اثر تزریق داروی اشتباه و تأخیر در اعزام او به بیمارستان خبر داده بودند. پایگاه خبری هرانا روز پنجشنبه ضمن اطلاع رسانی از خبر مرگ این زندانی سیاسی اعلام کرد که هیچ توضیح رسمی و شفافی در مورد دلیل فوت به خانواده داده نشده است. مهدی صالحی قلعه شاهرخی از بازداشت شدگان دی 96 که دوران محکومیت خود را در زندان خمینی شهر اصفهان سپری می کرد، پیشتر با اتهام‌هایی چون محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام و 5 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. و باز هم در ایران، مدیر کل دفتر مدیریت انرژی شرکت توانیر میگوید که برای جلوگیری از قطعی برق در تابستان امسال باید 10,000 مگاوات برق صرفه‌جویی شود. به گفته عبدالامیر یاقوتی، تراز تولید برق در ایران در حال حاضر 60,000 مگاوات است، اما نیاز مصرف کننده ها به 70,000 مگاوات میرسد. او با اشاره به افزایش 5% مصرف کنندگان برق در سال جاری گفته که میزان مصرف برق در تابستان جاری 4.5% بیشتر از سال گذشته خواهد بود. به گفته آقای یاقوتی، کاهش ذخایر آب پشت سدها و کاهش بارندگی و گرمای زودرس در کنار افزایش مصرف برق از عوامل بحران قطعی برق در ایران است. شرکت توانیر با اعلام 40 میلیون مشترک برق این سازمان اعلام کرده است که 25% از این تعداد مشترکان پرمصرف هستند. اما گرچه گرانی کالاهای اساسی به دلیل جنگ اوکراین و تحریم روسیه در کشورهای مختلف نرخ تورم را بالا برده، اما در ایران افزایش جهشوار قیمت‌ها چنان وضعیتی را رقم زده که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، از دستگاه‌های زیر نظرش خواسته دلایل پشت پرده گرانی‌های اخیر را بررسی کنند. محمد زرقامی گزارش می‌کند.
ارز 4,200 تومانی، اختیاری بدون مجوز مجلس شورای اسلامی برای حذف آن در دستان دولت ابراهیم رئیسی. رئیس دولت 13 حالا دیگر از واژه حذف ارز ترجیحی نمیگوید. او حرفش ادامه است بر آنچه غنی نظری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت و روز سه‌شنبه عنوان درشت روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران شد. مدیریت ارز 4,200 تومانی.
داریم انشالله همین اوایل سال فکر میکنیم که به یک نحوی مدیریت کنیم که هم شوک اقتصادی وارد نشود به اقتصاد کشور.
آقای رئیسی بار دیگر به نمایندگان جمع کوچکی از نهادهای رسمی دانشجویی اطمینان داده که ارز 4200 تومانی ادامه پیدا میکند تا زمانی که دولت بتواند جبران آن را به شهروندان بپردازد. آن هم ارزی که حدوداً 2 سال است تنها برای چند قلم کالا پرداخت می شود و شیوه نامه حذفی محمد رضا میرتاج‌الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی که پیشتر مطرح کرده اینجا جای تأمل دارد.
به صورت تدریجی از بخشی از اینها، اونم نهاده ها، یعنی گندم جای خودش هست، نسبت به دارو هم گفتگو هست که از طریق بیمه های اجتماعی به مردم این یارانه ارز ترجیحی رو اختصاص بدن.
روغن یکی از همان 7 قلم کالایی است که ارز ترجیحی دریافت می‌کرده. هنوز که حذف این ارز نه به دار است و نه به بار، روزنامه خراسان از کمبود روغن و گرانفروشی آن می‌نویسد. یا روزنامه صنعت به رشد 200% خوراکی ها اشاره می کند. دولت و مجلس در حالی سرگرم ششوبش ارز 4200 تومانی هستند که قیمت کالاهای وارداتی بنابر اعلام مرکز آمار ایران در طول 4 فصل به طور میانگین بیش از 5.5 برابر رشد داشته است. حتی اگر ابراهیم رئیسی از درایت دولت خود بگوید. در مورد دیگر، دولت اعلام کرده 3 میلیارد دلار به ارز ترجیحی دارو اختصاص داده است. اما محمد پاکمر، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به تارنمای عصر ایران گفته است اگر 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی مصوب مجلس اختصاص داده نشود، قیمت داروهای تولید داخل 2 برابر و داروهای خارجی 5-6 برابر می شود. هرچند در همین بازه زمانی دارو گران شده است. حتی اگر وزارت بهداشت بگوید دارو در سال جاری گران نخواهد شد. همین وضعیت به شکل دیگری در بازار نابسامان خودروی داخلی دیده می شود. چیزی که در صدای جمهوری اسلامی از سوی علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات ایران گفتار درمانی نام گرفت.
مسئولین کشور باید بدانند امروز دیگه گفتار درمانی به انتهای خط رسیده، یعنی با گفتار نمی شود شکم مردم را سیر کرد.
و آلبرت بوغوزیان، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، در گفتگویی که با او داشتم وضعیت حاکم را دور باطلی می داند.
دائم وعده بدیم که ما داریم تحقیق می کنیم، ما داریم مثلا بررسی می کنیم، ما داریم مسئولیت واردات رو بررسی می کنیم. در حالی که حس من اینه که ما میخوایم یه جوری قضیه رو لوس کنیم، یعنی یه جوری عادی بشه این قضیه. این عادی شدنه بیشتر با بی‌اعتنا شدن نسبت به نوسانات و یک حرکت‌های حالا به قول شما مداد عوام پسند انجام بدیم که بازار ملتهب نشه، ولی مسیر رو به بالاست.
گرفتن جواز حذف ارز 4200 تومانی از دولت و دادن اختیار برای مدیریت آن میتواند اشاره‌ای باشد به پیشبینی‌هایی از جنس صحبت‌های محسن زنگنه، نماینده مجلس شورای اسلامی که دستی هم در علم اقتصاد دارد.
با توجه به اینکه الان ما دیگه تقریبا داریم تورم در حد اکثر توان جامعه رو داریم در جامعه داریم میبینیم، اگر بخواد دوباره در 15% حداقل که خیلی بیشتر از اینه بخواد تورم رو رویش تاثیر بذاره، قطعا جامعه دچار یک گسست اجتماعی میشه و این تبعات اجتماعی سنگینی رو خواهد داشت.
هفته دوم فروردین زنجان، خوزستان، یزد، همدان، گیلان، تهران، کرمانشاه، اصفهان، کرمان، البرز، اردبیل، عراق و شیراز شاهد اعتراض‌های صنفی و معیشتی بودند و در تهران نیروهای انتظامی اعتراض بازنشستگان را با خشونت دولتی متوقف کردند. اعتراض‌هایی که در بین برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی یادآور دی ماه 96 و آبان 98 است. این موضوع را می‌توان در صحبت‌های چندی پیش ناصر موسوی لارگانی جستجو کرد.
مردم اگه فشارها رو نتیجه توطئه دشمن و تحریم دشمن بدونن در برابر اون مقاومت میکنن، اما اگر نتیجه ناکارآمدی مسئولین بدونن تحملشون میاد پایین و ممکنه برای ما خدای ناکرده تهدیدات امنیتی حتی ایجاد بکنه.
در این شرایط مسعود هوشمند که روزنامه ابتکار از او با عنوان دبیرکل سابق خانه اقتصاد ایران نام برده، تنها راه پیش روی دولت در حذف احتمالی ارز ترجیحی را پرداخت مستقیم یارانه دارو به تولید کننده و فروشنده و کوپونی کردن کالاهای اساسی می داند. آقای هوشمند به این روزنامه گفته است افزایش یارانه های نقدی تنها موجب تورم و افزایش نقدینگی و آسیب پذیری تولید کنندگان خواهد شد.
گزارش محمد زرقامی را می شنیدید. اما در گزارشی دیگر، پس از گذشت 50 روز از تهاجم روسیه به خاک اوکراین، تاکنون بیش از 4.5 میلیون شهروند این کشور جلای وطن کرده و سر از لهستان و دیگر کشورهای اروپایی درآوردند. فرار پرشتاب خانواده‌های اوکراینی پیامدهایی را هم به دنبال داشته و آنها این روزها با درج هزاران آگهی در اینترنت و تماس با پلیس اروپا خبر از گمشدگان خود دادند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
به دنبال تهاجم ویرانگر روسیه به خاک اوکراین، شهروندان این کشور با عجله خود را با قطار، خودرو و پای پیاده به مرزهای لهستان رساندند. بر پایه تازه‌ترین گزارش سازمان ملل، 2/3 فراریان کودکان زیر 18 سالی هستند که همراه با اعضای خانواده وارد کشورهای اروپایی شدند. حال خبرنگاران شبکه اول تلویزیون آلمان خبر از مفقودینی دادند که اکثر آنها کودکان زیر 18 سالی هستند و تاکنون خبری از آنها در دست نیست. بر پایه این گزارش، این روزها هزاران آگهی در اینترنت همراه با عکس گمشدگان دیده می شود و هزاران تماس مستقیم هم با پلیس لهستان و دیگر کشورهای اروپایی در جریان است. بیش از 2.5 میلیون پناهجوی جنگی از اوکراین تاکنون وارد لهستان شده و پلیس این کشور بدون آنکه به شمار مفقود شدگان اشاره کند، یادآور شده اغلب خانواده‌های اوکراینی به هنگام فرار برخی از اعضای خود را در ایستگاه‌های قطار و یا گذرگاه‌های مرزی گم کردند. در این میان سازمان صلیب سرخ لهستان هم خبر از شمار بالای مفقود شدگان داده و ضمن هشدار به خانواده‌هایی که در جستجوی عزیزانشان هستند از آنها خواسته بی‌احتیاطی نکرده و عکس کودکان زیر 18 سال خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر نکنند، زیرا این کار می‌تواند کودکانی را که در جستجوی خانواده خود هستند با خطر مواجه کند. به گفته سازمان صلیب سرخ لهستان، علاوه بر کودکان، دختران و زنان مفقود شده نیز باید مراقب باشند به دام قاچاقچیان انسان و دلالان جنسی نیفتند. اگرچه اکثر پناهجویان جنگی اوکراین در لهستان اقامت گزیده اند، ولی با این حال آلمان هم دیگر کشور پناهنده پذیر اروپایی است که تاکنون بیش از 315 هزار پناهجو را پذیرا شده. در بحبوحه ورود این گونه پناهجویان به آلمان، خانم نانسی فزر وزیر کشور به خطر سوء استفاده جنسی از دختران و زنان جوان اوکراینی هم هشدار داد و از پلیس فدرال خواست به ویژه در ایستگاه‌های قطار در برابر قاچاقچیان انسان و مجرمان جنسی بایستند. این سیاستمدار آلمانی در چندین گفتگو با رسانه‌ها یادآور شده هر فردی که تلاش کند از وضعیت کنونی پناهجویان اوکراینی سوء استفاده کند، باید بداند با قانون روبروست. شماری از خانواده‌های اوکراینی نیز که وارد آلمان شده‌اند، خبر از گم شدن برخی از افراد خانواده خود دادند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما در خبر دیگر، خبرگزاری دولتی سوریه سانا اعلام کرد که اسرائیل شامگاه پنجشنبه مواضع نیروهای این کشور در نزدیکی دمشق را هدف حملات هوایی خود قرار داده است. این خبرگزاری بدون اشاره به تلفات احتمالی این حمله، تنها از شنیده شدن صدای چند انفجار در اطراف این مناطق خبر داده. دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن نیز گزارش داده که اسرائیل به مواضع نظامی در جنوب غرب دمشق حمله کرده است. اسرائیل از آغاز جنگ داخلی سوریه تاکنون صدها حمله هوایی به این کشور انجام داده و مواضع نیروهای حکومتی و همچنین نیروهای تحت حمایت ایران را هدف قرار داده است. جنگ در سوریه تاکنون به بهای جان حدود 500 هزار نفر منجر شده، میلیون ها نفر را آواره کرده و زیرساختای این کشور را از بین برده است. میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید. نظراتتان را درباره خبرهایی که شنیدید با ما در میان بگذارید. آخرین خبرها را هم می توانید در وبسایت ما همیشه دنبال کنید. radiofarda.com